ضياء وعن ذنوبي غاضيا. قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار.
طاعت و عباداتتون مقبول درگاه اهدیت باشه. شنوندگان خوب برنامه رویداد از رادیو گفتگو، برنامه رو پی بگیریم تا حوالی ساعت 13 که در خدمتون هستیم. در این بخش از برنامه راهپیمایی یوم الله 22 بهمن قیامی مردمی رو بررسی میکنیم در حضور کارشناس محترم برنامه‌مون جناب آقای علیرضا اسلامی، کارشناس مسائل سیاسی که پشت خط ارتباطی برنامه هستن. جناب اسلامی سلام بر شما، ظهرتون بخیر.
علیکم و رحمت الله به جناب ودی و شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
زنده باشید. خب بر اساس بیانات رهبر معظم انقلاب، راهپیمایی 22 بهمن امسال یک قیام مردمی و یک حرکت بزرگ ملی بود. به نظرتون این نمایش قدرت از طرف مردم کشور اون چه نمودی برای دنیا داشته و چقدر میتونه در افزایش و حضور قدرتمند کشورمون در دنیا موثر باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. از شاید که ابتداءً چون انقلاب ما انقلاب اسلامی بوده و حضرت امام رحمت الله علیه در ابتدا با حضور مردم در صحنه ها انقلاب رو پیش بردن، نه با سلاح یا با ابزار دیگه، لذا ماهیت انقلاب اساساً ماهیت مردمی است و حضور مردم در صحنه ها. حالا چه قبل از انقلاب که می رفتن رو پشت هم تکبیر می گفتن، تکبیر گفتن سخت بود اون موقع، شاید هم میگرفتن، اذیت میکردن اینا، یا مثلا در راه پیمایی ها تظاهرات یا نمیدونم نماز عید فطر در قیطریه، اینا نمونه های قبل از این. بعد از انقلاب هم این نمونه هایی که ارائه شد و حالا چه به عنوان روز قدس چه راه پیمایی 22 بهمن، همه اینا شاید ابتداعا شاید برای بعضی هم تعجب بود، یعنی چی ما بیام هر هفته مثلا یا هر روز یا هر سال یا هر ماه مثلا، ولی نشون داد که اینا خیلی موثره. همون راهپیمایی روز قدس الان موضوع جهانی شده. راهپیمایی روز 22 بهمن با حضور ملت، اونم در سراسر کشور، اونم در بیش از 40,000 شهر و روستا، خب یه نمودی داره. کما اینکه ما الان در سخها مثلا در اخبار نشون میدن در یک کشوری چند نفر جلوی سفارتخونه جمع شدن یا شعار میدن یا جلوی مثلا مجلس یا امسالهم، این بردی داره. مثلا حتی ضد انقلاب گاهی نشون میدن، مثلا چند نفر اومدن اینجا دارن شعار میدن علیه ایران. خب دنیا رو اینا رو به اصطلاح حساب میکنه و وقتی که مردم ما در صحنه حاضر میشن، یعنی این مردم پای نظامشون انقلابشون ایستادن و اصل نظام و انقلاب و رهبری اینها رو قبول دارن و این نقطه وحدت مردم و نقطه انسجام مردمه و علارغم حالا بحث باران نمیدونم چون آیا 22 بهمن هم چون در ایام زمستان هم معمولا همراه با اینجور مسائل هم هست. بله. هر کدوم هم تو روستاها دیدیم مثلا یه جا با تراکتور یه جا با نمیدونم مرکب های حیوانات مثلا اسب و فلان اینا، بعضی جاها تو برف های تا کمر برف رفته داشتن میومدن و شعار میدادن رفته میکنن حمایت میکردن از انقلاب و این نشون میده که این پشتوانه مردمی مهمه. خب در سیاست خارجی هم یکی از آیتم ها و بحث هاشون مقبولیت و مشروعیت یک نظام هست که مقبولیت و مشروعیت نظام از همین حضور مردم در صحنه است. حالا چه با رأیشون که ما بیش از 40 چند انتخابات سراسری داشتیم، چه حضورشون در این نوع مسائل که اینا خودش یک نوع رفراندوم و در واقع حضور در صحنه و رأی دادن هست و متوجه میشن که دولت جمهوری اسلامی و نظام مقدس اسلامی و مردم به گروهی هستن که سه لایه‌ای هستن که تفکیک ناپذیرن، اینا با هم هستن، نه مثل بعضی از کشورها که حالا دولت یه سبک خاصی داره و مردم راه دیگه ای رو میرن، حتی ممکنه تعارض باشه بینشون. این لذا اهمیت داشت و حضرت آقا به این نقطه اشاره کردن و تشکر کردن و هر شود که گفتن به موقع حضور به موقع و واقعا به موقع بود، چون ممکنه مردم پراکنده یا مثلا روزای جمعه برای نماز جمعه و امثالمون بیان حضور داشته باشه.
بله.
ولی اینکه یک دل و یک دست همه اونم از همه سنین پیر و جوان هر شاید که زن و مرد همه بیان با اون حالا موکب های مردمی هم که زده بودن در مسیر و اینهام بود، اینا واقعا جلوه های مهمی هست حتی برای نیمه شعبان. یعنی اینم حالا تو این هوای سرد و برفی مردم مثلا در جمکران یا بعضی از شهرهای دیگه حضور، اینا نشون میده که مردم پای نظامشون و انقلابشون و اسلام ایستادن.
همینطوره جناب اسلامی، حتی در تهران هم که بارش بارون و برف نبود اما سرمای هوا به نام بود که واقعا مستفرسوز بود، اما حضور چشمگیرتر بود و ما مسیری که طی می‌کردیم در خیابان انقلاب و آزادی که همیشه شاید یک سمت رفت یا برگشت مملو از جمعیت بود، امسال واقعا دیدیم که هر دو سمت جمعیت با تراکم زیاد در حال تردده و واقعا مردم دوباره حماسه ای آفریدند که ماندگار خواهد شد. بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای اسلامی عزیز، همراهیتون با برنامه رویداد. از محضرتون خداحافظی میکنم، روز شما بخیر. خب باز هم سری بزنیم به پیامک های شما. ممنونم که ما رو همراهی میکنید با 30,000 10,35 و نظرتون رو در مورد سوال پیامکی ما میفرستید. البته در مورد خود برنامه رویداد هم اگر نظری داشتید برای ما ارسال بکنید و همچنین شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم محل مناسبیه برای اعلام دغدغه ها و پیشنهادهای شما در رابطه با برنامه رویداد رادیو گفتگو. خانم فائزه جوانمردی از ارومیه، آقای علی محمد قائدی از گرگان و دوست خوبمون با شماره تلفن 0915-8518 پیامک فرستادن و گزینه 3 رو برای ما ارسال کردن به 30,000 10,35. اما پشت خط ارتباطی برنامه رویداد در این لحظه جناب آقای حسین نوشابادی، کارشناس محترم وزارت امور خارجه و سفیر اسبق ایران در عمان، ما رو همراهی میکنن تا سفیر وزیر امور خارجه کشورمون به این کشور رو مورد بررسی قرار بدیم. جناب نوشابادی سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم و خدا قوت میگم خدمت جناب عالی همکاراتون در رادیو گفتگو.
زنده باشید. خب بر اساس دعوت رسمی برای شرکت در 8 گردهمایی وزرای خارجه کشورهای حاشیه اقیانوس هند با شعار به سوی افقهای جدید شراکت دریایی، وزیر امور خارجه کشورمون به عمان سفر میکنه. از منظر شما جناب نوشابادی این سفر چه دستاوردها و بازتابهایی میتونه به همراه داشته باشه؟
همونطور که جناب عالی اشاره کردید، 8 گردهمایی کشورهای حاشیه اقیانوس هند در پایتخت کشور عمان مسقط در روز آینده برگزار میشه. جمهوری اسلامی به عنوان کشوری که از طریق دریا عمان و مرزهای آبی اقیانوس هند متصله و در حاشیه اقیانوس قرار داره، در این اجلاس هم عضو و شرکت خواهد کرد. شعار این اجلاس که اشاره شد به سوی افقهای جدید، مشارکت دریایی که خب با حضور 19 کشور برگزار میشه از جمله جمهوری اسلامی ایران. آقای دکتر رخشی وزیر امور خارجه کشورمون برای شرکت در این اجلاس دعوت شده، هم سخنرانی خواهند کرد اون اجلاس و هم در حاشیه این اجلاس دیدارهایی رو به صورت دو جانبه با وزرای امور خارجه کشورهای عضو خواهند داشت. خب این اتحادیه برحال از کشورهای سه قاره مهم آسیا، افریقا و اقیانوسیه تشکیل شده که مجموعاً بیش از 2 میلیارد نفر جمعیت جهان رو به خودشون اختصاص میدن و هدف از تأسیس این اتحادیه همکاری های اقتصادی، سرمایه گذاری و فناوری در اقیانوس هند، تقویت رشد پایدار و توسعه متوازن در منطقه و بین اعضای اتحادیه گسترش آزادسازی تجاری و حذف موانع موجود در مسیر تسهیل تجارت دریایی. خب کشورهای بزرگی مثل استرالیا، هند، ایران، آفریقای جنوبی، اندونزی، بنگلادش از اعضای مهم و تاثیرگذار این مجموعه هستند. خب بحث آزادسازی تجاری، تقویت همکاری‌های علمی و آموزشی و تکنولوژیک، تسهیلات تجاری و سرمایه‌گذاری با هدف تقویت روابط تجاری و اقتصادی بین کشور عضو از اهداف این اجلاس. از مهمترین پروژه‌هایی که مطرحه و احتمالاً در این نشست مطرح خواهد شد با توجه به شعاری که برای هشتمین اجلاس کشورهای حاشیه، کشور در واقع منطقه اقیانوس هند برگزار میشه که عنوانش به سوی افق جدید و مشارکت دریایی است، همکاری‌هایی که میتونه بین اعضا به منظور ایجاد واحد حمایت از شیلات در خصوص همکاری‌های حوزه ماهیگیری آبزیان، توسعه گردشگری، تشکیل شورای حمل و نقل دریایی و ایجاد مرکز علوم و انتقال فناوری‌های دریایی و همچنین همکاری‌هایی که میتونه بین اعضا در خصوص مبارزه با آلودگی اقیانوس هند، شناسایی منابع آلودگی این در واقع منطقه، حفاظت محیط زیست و ذخایری که در اقیانوس هند وجود داره برای این در واقع توسعه تجارت سرمایه‌گذاری که باید صورت بگیره در حوزه انرژی و ایجاد پارک‌های فناوری که میتونه مطرح باشه و جمهوری اسلامی به عنوان عضو فعال این در واقع مجموعه میتونه مؤثر باشه و امیدواریم که هشتمین نشست در واقع اعضای حاشیه خلیجه اقیانوس هند بتونن دستاورد خوبی رو داشته باشن و وزیر خارجه ما ان شاء الله با دست پر
ان شاء الله. جناب نوشابادی، این گزاره از منظر شما صحیح هست با توجه به اینکه ما از نظر جغرافیایی سهم بسیار اندکی داریم در همسایگی با اقیانوس هند، اما همواره به خاطر نقش مهم ایران در معادلات جهانی در چنین اجلاسی میتونه ایران خیلی پررنگ حاضر بشه و منافع خاص خودش رو پیگیری بکنه، مخصوصا در حوزه دریای عمان و خلیج فارس؟
طبیعی است، هر کشوری منافع خودش رو خواهد دید. در این حال این مجموعه کشورهای حوزه در واقع اقیانوس هند که بنده خودم در یک اجلاسش در یمن شرکت کردم، اهمیت این موضوع بسیار بالاست و میتونه این 19 کشور 20 کشوری که حوزه مجموعه هستن در حوزه انتقال دانش و فناوری و حوزه در واقع همکاری‌های تجاری و مناسبات بیشتر در دریای اقیانوس در واقع هند خیلی مؤثر باشن، کمک بکنن و فواید بسیاری برای هم منطقه داره، هم اقیانوس هند داره، هم کشورهایی که در حوزه این اقیانوس زندگی می‌کنن قطعا اهمیت ویژه داره و جمهوری اسلامی هم بنا به جایگاهی که داره و نقش مؤثری که میتونه در این گونه اجلاس‌های بین‌المللی ایفا کنه ان شاءالله مؤثر باشه
انشاءالله.
بحث‌های خوبی رو در این اجلاس داشته باشه.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای نوشابادی بزرگوار، کارشناس ارشد وزارت امور خارجه و سفیر اسبق ایران در عمان که با این بخش از برنامه رویداد همراهی کردید. از محضرتون خداحافظی می‌کنم.
خدا
روز شما بخیر. شنونده خوبمون با شماره تلفن 0938-2138 گزینه 1 رو برای ما انتخاب کردن و ارسال کردن به 301035، یعنی عامل اتحاد دولت‌های محور مقاومت و مسلمان، اما انتخاب آقای خیرالله گل محمدی از کرج و فاطمی صدریزاده از شهر سلطانیه گزینه 3. خب در بخش بعدی برنامه رویداد طرح ترامپ پیرامون غزه تهدیدی بزرگ برای صلح جهانی رو بررسی می‌کنیم با حضور تلفنی جناب آقای محمد علی شفیعی کارشناس محترم مسائل امریکا. جناب شفیعی سلام بر شما، ظهرتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همراهان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خب طرح باطل ترامپ درباره غزه از منظر شما جناب شفیعی چه نتایج خطرناکی میتونه به دنبال داشته باشه و چقدر میتونه عامل تهدید صلح جهانی باشه؟
بخورید این طرح در واقع همون طرحی هستش که زمان آقای بایدن هم یک بار مطرح شد در واقع اوایل در واقع حمله رژیم به غزه، که اونها هم گفتن مردم غزه رو با انتقال کنیم به در واقع مصر و اون سرزمین خالی بشه که در واقع در اختیار رژیم صهیونیستی قرار بگیره. مشابه همین طرح بود. اون موقع با مقاومت جدی مصر در واقع دولت بایدن در واقع عقب کشید از این طرح، و حالا دوباره زمانهای ترامپ این مطرح شده و اعلام میشه که میخواد پیگیری بشه. ولی خب بازخوردهایی که تو فاز بین المللی داشته، خب بازخورده من بخوام اگه دستبندی بکنم در واقع 4-5 نوع بازخورد نسبت به این موضوع بوده. یکی بحث این که گفته میشه خب این یه جور باز در واقع پاکسازی نژادی اون سرزمین هست از در واقع ساکنان اصلی اون در واقع، و یا مثلا میاد گفته میشه که این در واقع باعث افزایش خشونت ها میشه و مقاومت فلسطینی ها رو بیشتر میکنه، همونطور که سال 1948 هم یک بار توی پاکسازی که در واقع زمان شکلگیری رژیم صهیونیستی انجام شد باعث وجود گروه های مقاومت شده بود. و به طور کلی بحران های زیادی رو تو سطح منطقه ایجاد میکنه، چون خارج کردن این افراد یعنی منتقل کردن این به سرزمین در واقع کشورهای دیگه، کشورهای در واقع اطراف، و اونها هم خب همین الان هم موافق نیستند و مردم اون سرزمین ها هم طبیعتا موافق این موضوع نخواهند بود. و خب مسئله فلسطین هم که مسئله ای هستش که کل منطقه ما و جهان اسلام به عنوان یه دغدغه اصلیشون هست، و این به طور کلی نظم منطقه‌ای رو به هم خواهد زد، و این به هم خوردن نظم منطقه‌ای باعث ایجاد در واقع آشوب‌هایی میشه که خب طبیعتا به صلح بین‌المللی هم تاثیرگذاره.
و سرانجام این طرح رو چطور ارزیابی میکنید با توجه به شناختی که دارید از مقاومت مردم غزه در برابر چنین طرحهایی، و از اینکه ترامپ اساسا چطور عقب نشینی خواهد کرد از این طرحی که قاعدتا اجرایی نیست؟
نکنید ترامپ تو همین چند وقت، حالا ما دوره اولش رو هم تجربهش رو داریم ولی خب خیلی گذشته، تو همین چند وقتی که دو سه هفته اخیری که رئیس جمهور شده و در واقع قسم خورده در مقام رئیس جمهور آمریکا، ما دیدیم موارد بسیاری رو مطرح کرده ولی خب بلافاصله عقب نشینی کرده ازشون. مسئله کانادا بوده، مسئله در واقع پاناما، مسئله در واقع تعرفه های تجاری که روی کشورهای مختلف میخواسته بذاره، محدود کردن بودجه در واقع بعضی از در واقع نهادهای داخلی و مواردی از این دست. خیلی دیدیم که با یه مقاومت حداقلی از طرف مقابل خودش این در واقع عقب نشینی کرده آقای ترامپ. خب مردم فلسطین و جنبش های مقاومت هم نشون دادن که در واقع از اصول خودشون کوتاه نمیان و روش هستن و پایبندی میکنن روی موضوع، و این مقاومت کردن و این کوتاه نیومدنه اصلا موجب خواهد شد که ترامپ هم در واقع از این جای از این نظر و این زمین طرحی که داره در واقع عقب نشینی بکنه.
بله بدون شک. و خب این طرح اساسا انقدر فانتزی و بی اساس و کارتونیست که خیلی جدی هم گرفته نشده و قطعا به نتیجه نخواهد رسید، برای اینکه سرزمین فلسطین متعلق به مردمان اون سرزمینه و هیچ کسی نمیتونه این واقعیت رو تغییر بده. بسیار سپاسگزارم آقای شفیعی بزرگوار که همراه برنامه رویداد بودید. انشالله در فرصت‌های آتی باز هم در خدمتتون خواهیم بود. از محضرتون خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
روز شما بخیر. خب اگر موافقید سریع هم بزنیم به تازه ترین اخباری که روی خط خبری خبرگزاری صدا و سیما نشسته. در خبرها آمده بود که علیرضا خامسیان معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر معاون اول رئیس جمهور امروز در صفحه مجازی خودش درباره اتفاقی که برای دانشجوی دانشگاه تهران افتاده نوشته. در پی قتل دردناک امیر محمد خالقی دانشجوی دانشگاه تهران، معاون اول رئیس جمهور طی تماس با وزیر کشور دستور ویژه‌ای برای بررسی همراه با فوریت و دقت همه ابعاد این حادثه تلخ و اطلاع رسانی شفاف مردم رو صادر کرد. خب در خبر دیگر آمده بود که رزمندگان قسام با تمام تجهیزات نظامی خودشون در حال حرکت به سمت محل آزادی سه اسیر صهیونیست در خان یونس بودند که شعار الله اکبر هم سر می دادند. احتمالا تصاویر زنده و مستقیم این اتفاق رو در رسانه ها دیدید و شنیدید. روزهای سرد زمستان هم ادامه داره و در سراسر کشور باید اهمیت بدیم به پویش بزرگ دو درجه کمتر. شرکت ملی گاز ایران هم اعلام کرده که در 24 ساعت گذشته مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع جزو به 620 میلیون متر مکعب رسیده که نیاز به صرفه‌جویی همچنان ادامه داره. خب کارشناس مسئول غرب آسیا هم گفته که یکی از اهداف کوتاه مدت اخلال در ورود هواپیماهای ایرانی به لبنان تاثیرگذاری بر مراسم تشییع سید حسن نصرالله دبیر کل شهید حزب الله لبنانه که امید داریم این مراسم با شکوه تمام انشاءالله برگزار بشه با درود به روح پرفتوح همه شهدای محور مقاومت. ممنونم که همراه ما هستید. بریم سراغ بخش کتاب با اهالی کتاب و کلمه.
با اهالی کتاب و کلمه.
امروز قرار هست که در بخش با اهالی کتاب و کلمه سری بزنیم به کتاب راز سر به مهر که جناب آقای سید علی موجانی محقق و پژوهشگر زحمت گردآوری این کتاب رو کشیدند. اثری به قلم مجموعه ای از نویسندگان که همگی از رجال سیاسی برجسته و شناخته شده کشورمون هستند. این اثر شش جلدی توسط آقایان محمد جواد ظریف، علی اکبر صالحی، سید عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی به رشته تحریر در اومده و کار گردآوری اون همونطور که گفتم بر عهده جناب آقای سید علی موجانی بوده که پشت خط ارتباطی برنامه امروز رویداد هستند. جناب موجانی سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه رویداد.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگانتون. در خدمت
ممنون میشم در فرصت کوتاهی که داریم برامون بگید که اساساً چه روایتی رو شاهد هستیم از تاریخ معاصرمون در این مجموعه و هدف شما از این اقدام چی بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید یک گزارشی هستش این مجموعه حاصل سلسله گفتگوهای شفاهی که انجام شد با دستاندرکاران مذاکره در موضوع پرونده هسته‌ای ایران که موسوم شدش به برجام و یک برنامه مشترک بود بین ایران و 5 کشور دارای حق رأی شورای امنیت به اضافه آلمان. این کتاب داره گزارش میکنه از آن چیزی که در دور میز گذشته و افراد مختلف که مسئول مذاکره بودن روایت خودشون رو شرح دادن و منم وظیفه داشتم که اون روایت رو تجمیع بکنم، به نظرشون برسونم و پس از اصلاح و تغییراتی که داشتن به لطف مؤسسه انتشارات روزنامه اطلاعات چاپ شده.
بسیار عالی. پس دوستانی که علاقمند بشن به تهیه این مجموعه میتونن از طریق درگاه‌های اینترنتی روزنامه اطلاعات این کتاب رو خریداری بکنن. خب البته این نکته هم هست که این کتاب احتمالاً قیمت بالایی باید داشته باشه و با توجه به اینکه چندین جلد هست، شما به عنوان کسی که کتاب رو گردآوری کردید خواندن کدوم یک از جلدها رو در اولویت قرار میدید به پیشنهاد شما دوستان اون رو تهیه بکنن؟
بله ببینید، اولا روی فیدبو هم هستش فایلش و میشه از اونجا با قیمت ارزونتری تهیه کردش.
بسیار عالی. بله
به صورت رقومی اون رو مطالعه کردش. کتاب یک گزارشی که داره شرح میده چرا این مذاکرات آغاز شد و شرایط کشور در چه وضعیتی بود که از جلد یک شروع میشه و بعد از جلد دو به بعد تمرکزش روی آن چیزی هستش که در مذاکرات پیگیری شد. هدف کاری هم که من این رو پذیرفتم انجامش بدم این بود که یک روایت مستندی از مذاکرات بسیار مهم و طبیعتاً رازآلودی که مبنای توافق برجام شد رو بتونیم در اختیار خوانندگان و جامعه کشور قرار بدیم تا بتونن مردم یک قضاوت و داوری داشته باشن از واقعیت‌هایی که در صحنه مذاکرات برقرار بود. یه فصلی از روابط دیپلماسی ایران که مذاکرات بسیار مهمی بود و بی سابقه با کشورهای صاحب حق رأی در شورای امنیت به اضافه آلمان که یک قدرت جهانی قبل از جنگ جهانی دوم بود به نتیجه رسید.
جناب بوجانی، این تعدد جلدهای کتاب به این معناست که ما در هر جلد خواننده روایت یکی از این بزرگواران هستیم؟
نه خیر. روند گفتگو رو نشون میده. ببینید، گفتگو ابتدا یک دوره 100 روزه رو شامل شد که یک توافق موقت بودش. بعد از اون طرفین رسیدن، یعنی ابتدا در اون 100 روز کوشش این بود که ایران و کشورهای بزرگ بتونن به یک چارچوب و فرمتی برسن که مذاکرات رو بر اساس اون برسونن به یک تفاهم بینابین که حاصلش به قول آقای دکتر ظریف که یکی از دست‌اندرکارانه برد باشه برای طرفین. لذا جلد دوم اختصاص به این بخش 100 روزه داره و جلد سوم به بعد اختصاص داره به مکانیسم اجرایی مذاکرات که منتهی شدش به تدوین ایده ها و سقف خواسته های هر دو طرف، چک و چانه زنی که سر اون صورت گرفتش و بعد وارد اتاق نگارش شدن و متن تنظیم شدش در اتصال و ارتباط با دستگاه های مجری که در ایران بودن، مثل سازمان انرژی اتمی، شورای عالی امنیت ملی، وزارت امور خارجه، بانک، بیمه، ساختار بانکی، ساختار بیمه، ساختار گمرکی ایران. و این تونستش یه تصویری رو بده از اثری که این پدیده در اون تاریخ برای خودش بر جای گذاشته شد.
بسیار عالی.
خب متاسفانه با خروج امریکا از این برنامه تقریبا معطل مونده تا به امروز و مذاکرات وارد یک فاز تازه‌ای شده که حالا بایستی برای اون هم روایت تازه‌ای رو نگاشت.
انشالله. همون نکته که رهبر معظم انقلاب بهش اشاره کردند و فرمودند که این روابط و مذاکرات سودمند نیست و کار هوشمندانه ای نیست. قاطعا خوندن کتاب شما راز سر به مهر که دوستان خوبمون در روزنامه اطلاعات، انتشارات روزنامه اطلاعاتون رو منتشر کردن، میتونه به طور تحقیقی نشون بده که آمریکا قابل اعتماد نیست و هر گونه مذاکره با اون قاعدتا طرف دوم رو شاهد کاستی هایی خواهد کرد و انشالله که این موضوع.
من به جمله شما یه نکته اضافه کنم، هیچ کدوم از این پنجه به اضافه یک قابل اعتماد نیستن.
بله دقیقاً، هیچ کدومشون
خودشون هستن، کشورهای مختلف و طبیعی هستش که جمهوری اسلامی ایران هم باید به دنبال منافع و سرنوشت ملت خودش باشه.
همینطور.
و اون چیزی که وجود داره اینه که خود این کتاب داره نشون میده که رقابت‌های درون سیستمی این کشورها به چه ترتیبی، منافعشون کجا با همدیگه در تضاهم و تضاد قرار میگیره.
حتما خوندن کتاب میتونه بسیار راهگشا باشه. کاش فرصت بیشتری داشتیم با شما بیشتر صحبت میکردیم جناب بوجانی گرانقدر. ان شاءالله در فرصت آتی باز هم خدمتتون هستیم. از محضرتون خداحافظی میکنم، همچنین از محضر شنوندگان گرانقدری که ما رو همراهی کردن با برنامه رویداد. ان شاءالله باز هم فردا رأس ساعت 12 در خدمتتون خواهیم بود. روز و شب خوبی داشته باشید و خدایا رو نگهدارتون.